بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا يا أبا ذر إن الله يصلح بصلاح العبد ولده وولد ولده. خداوند متعال صلاح فرزندان و نسلهای بعدی رو در صلاح پدران قرار داده. معمول اینه، پدر صالح، فرزندان صالحند. خلاف این معمول هم هست، ولی اون استثناءاتی است که باید دید علتش چیست. نمیشه کسی بخواد نسلش صالح باشه ولی خودش از صلاح و فلاح بویی نبرده باشه. البته این اختصاص به پدر هم نداره. صلاح العبد یعنی شامل دو رکن خانواده، پدر و مادر با هم میشه. فرزندان دست پرورده پدران و مادران هستند، الگوی عملی نسل های بعد پدر و مادرند. افراد باید به صورت عملی خوبی ها و نیکی ها رو به فرزندانشون بیاموزند. افراد خیر و انفاق و بزرگمنشی و صلاح رو از خانواده فرا میگیرن. کسی که خانوادش با صلاح و خوبی نسبتی نداره، محیط زندگیش محیط فساد است، این فاسد بار میاد. اگر کسی در بیمارستانی برود یا در جایی برود که همه بیماران اونجا مبتلا به سل هستند، خب سل میگیره. محیط آلوده افراد رو آلوده میکنه. این محیط میخواد مدرسه باشه، میخواد منزل و خانه پدری باشه. کسی که محیط زندگیش آلوده است نمیتونه محصول سالم تربیت بده. در محیط آلوده به میکروب انتظار سلامت داشتن اشتباهه. این فقر از نصایح حضرت ناظر بر تأثیر روانی رفتار و منش پدر و مادر بر فرزنده. کسی که دروغگوست، خواه ناخواه دروغگویی رو به فرزندان خودش تعلیم میده. فرد ترسو باعث میشه فرزندانش هم ترسو بار میان. اما اگر پدر و مادری اهل صلاح، به دور از حرامخواری، اهل تدین، اهل تقوا باشند، این امور بر فرزندانش هم اثر میگذارد. اثر دو جوره، یک اثر وضعی، مثلا میگن لقمه حرام بر روی فرزند و طفل اثر میگذارد، این سر جای خودش. یک اثر تربیتی هم نیز دارد. کودکان رو با خوبی و کرامت در محفل خانواده انس میده، قبح بدی رو در ذهن اونها برجسته میکنه. وقتی پدر و مادر خط و مرز دارن بین خوبی و بدی، وقتی این الگوی رفتاری تکرار شد، بر نسلهای بعدی هم اثر میگذارد، میشه و ولده ولده. انسان مستقیما روی فرزندش و از طریق فرزند روی فرزندان بعدی و نوه‌ها. این میشه که فرمود یصلح به صلاح العبد ولده و ولد ولده. در سیاق مباحثی که داریم درباره مدارک قاعده لازرر، به روایت قضاوت پیامبر صلی الله علیه و آله در بین اهل بادیه رسیدیم که فرمود لا یمنع و فضل ما اند یمنع بهی فضل و کلعن. عرض کردیم اصح این است که مراد، ولو اینی که اقوالی درش هست، ولی اصح به نظر ما این است که مراد اینه وقتی در اطراف چاه علف رویش می کند، چهار پایان می خوان در این علفزارها چرا کنند، سیرشن، بعد از اون هم آب بنوشن. اگر حیواناتی اومدن از علوفه خوردن و نتوانند آب بخورند، این تشنگی اونها رو بیشتر اذیت میکنه، بیشتر تشنه میشن، مشکل ساز میشه براشون. بنابراین میومدن منع آب میکردند تا علوفه رو برای خودشون حفظ کنند صاحبان این چاه‌ها. این روایت فرمود لا یمنع فضل ماء لیمنع به فضل کلعن. جلوی آب اضافتون رو نگیرید تا علوفه رو برای خودتون حفظ کنید، چون چرا و ارتزاق چهار پایان از علوفه مقارن است با آب نوشیدن اونها. این دوتا با هم انجام میشه، یکی رو که من کردی اون یکی دیگرم عملا اونها، یعنی صاحبان گوسفندان، رغبتی بهش نداشتن. این باعث میشد که شاید نتونن آب بخورن، شاید نتونن علوفه بخورن، این به اینها ضرر وارد میکرد. بعد حضرت فرمود لا ضرر و لا ضرار. این یک نکته درباره بیان روایت. درباره این که ذیل این روایت لا ضرر و لا ضرار در این روایت وجود دارد یا ندارد، اختلاف نظر هست. بعضیا میگن این ذیل مربوط به راوی است، بعضیا ممکنه بگن مربوط به اصل روایته. اما به نظر ما ظهور این روایت در این است که لا ضرر و لا ضرار یا فرمایش پیامبر است یا فرمایش امام صادق است، که در هر دو صورت اثبات می کند لا ضرر و لا ضرار یک قاعده کلی است، چه فرمایش پیامبر باشد چه فرمایش امام صادق. و اون قضیه‌ای که رخ داده قضیه‌ای است که این قاعده کلی بر او انطباق دارد. به هر جهت ما در حال بررسی روایتی هستیم که مرحوم کلینی در کافی نقل کرده. مرحوم کلینی نقلش اینجوریست که این عبارت ذیل فرمایش هست و قال، واو عطف، یا راوی میگه و قال امام صادق، یا امام صادق میفرماد و قال رسول الله. در هر دو صورت این فرمایش معصوم است و یک قاعده کلی. روایت سوم روایتی است که از قول کافی، سندش هم همون سند قبلی است، نقل کردیم که پیامبر صلی الله علیه و آله درباره شفعه قضاوتی کردند. شریکانی که زمین رو یا مسکن رو با هم شریکند نسبت به حق شفعه قضاوت کردند، فرمودن شریک حق شفعه دارد. و قال لا ضرر ولا ضرار، چون اگر این حق محفوظ نماند موجب ضرر و ضرار است. و قال اذا رفت العرف و حدت الحدود فلا شفعته، دو شریک مادامی که زمینشون رو تقسیم نکردند، اگر اومدن خط کشیدن، سنگ گذاشتن، میخ زدن، ریسمون زدن و جدا کردن، گفتن این ور ریسمون متعلق به تو، اون ور ریسمون متعلق به من، یا سنگ چین کردن حسب عرفی که بوده، اگر تقسیم کردند دیگه در تقسیم، بعد از تقسیم حق شفعه ای نیست. این روایت. پس قضا رسول الله صلی الله علیه و آله به شفعه بین الشرکای فی الاراضین و المساکن. راجع به این روایت هم گفتن این و قال لا ضرر ولا ضرار، این سخن راوی است، فرمایش امام علیه السلام یا رسول خدا نیست. ما همون حرفایی رو که راجع به روایت قبلی زدیم همینجا تکرار میکنیم که اولا این وقاله ظهور در این دارد که پیامبر وقاله، یعنی امام صادق میفرماد وقاله رسول الله بعد از اون قضاوت، یا راوی میگوید وقاله امام صادق بعد از نقل قضاوت رسول خدا، این دوتا. و نکته سومی که ما روایت مرحوم کلینی رو بررسی میکنیم که درش این هست. پس این هم یک روایت که قضیه شفعه رو مطرح میکند و قاعده لا ضرر ولا ضرار رو به عنوان یک قاعده کلی در اینجا منطبق کرده است. روایت چهارم روایتی است که در دعائم الاسلام آمده است. این رو قاضی نعمان مصری که از او ذکری شد در جلسات قبل در دعائم الاسلام آورده که از امام صادق علیه السلام برای ما روایت شد انه سئل عن جدار رجل، راجب دیوار خانه فردی سوال شد، و هو سترتون بینه و بین جاره، فرض کنید دو تا خونه کنار همند، دیوار حیات مربوط است به همسایه دست راستی، همسایه دست چپ دیوار ندارد، یه دیوار کشیده همسایه دست راست، شرایط زندگی ها سخت بوده و اینجوری نبوده که هر کسی برای خودش دیواری بکشه، بعضی از مواقع یه همسایه که دیوار میکشید همسایه دیگه هم به همون اکتفا کرده بود چون حصار بود. پس هو سترتون بینه و بین جاره، خب این دیوار خراب شد، سقطه فمتن امن بنیانه، میان به این صاحب دیوار میگن بابا دیوارتو بساز، زن و بچه مردم در عذابن، در شرایط سختی هن. این هم میگه به من ربطی نداره، اون اگه زن و بچهش در عذابن بیاد بسازه، خودش دیوار بکشه. این حرفا ممکنه پیش بیاد. حالا ای حال قصه دهان به دهان به امام صادق رسیده و در این باره سوال میکنن که آیا میشود یه همچنین کسی که دیوار خونش حائل بین همسایه بوده و خودش حالا فرو ریخته، این هم میگه من نمیسازم و ابا میکند، میشه این رو وادار کرد به اینکه دیوار رو بسازد؟ حضرت فرمود لیس یجبر علی ذلک، یا لیس یجبر علی ذلک، این رو به این کار نمیتونن مجبور کنن، چون دیوار اینجا بوده، حالا هم خراب شده، باد زده، فرسوده بوده، به هر شکلی بوده، دیوار فرو ریخته. این میگه من دیوار نیاز ندارم، اون اگر نیاز داره بسازه، این رو نمیشه مجبور کرد. الا ان یکون وجب ذلک، مگر اینکه این ساخت و ساز لازم باشد. ذلک یعنی اعاده بنا، اون بنیان جدید، ساخت و ساز جدید دیوار. الا ان یکون وجب، اون ساخت و ساز لصاحب دار الاخرى لحقن، حق اون صاحب دار اخرى یعنی خونه سمت چپی که دیوار نداشت این دیوار داشت. مثلا فرض کنید این خانه سمت چپ هم متعلق بود به این آقایی که خانه سمت راست رو داره، گفت من این خونه رو بهت میفروشم. اون آقا اومد نگاه کرد گفت این که دیوار نداره، گفت دیوار من که هست تو هم بی نیازی دیگه، این دیوار هست. در چنین فرضی مثلا صاحب خانه سمت چپ میگه آقا تو خانت رو به من فروختی به شرط اینکه این دیوار باشد. اینجا وجبه، این اعاده بنا لصاحب دار الاخرى لحقن، برای این حقی که شرط کرده بود. خب پس از دیوار سوال کردن، حضرت هم فرمود که لیس یجبر علی ذلک، نه بر این آدم با نگاه اولیه لازم نیست دیوار رو بسازه، مگه اینکه قبلا شرط و شروطی شده باشد و حق و حقوقی در میان باشد برای صاحب خانه دیگر. خب حضرت در ادامه فرمایش دارن ولکن یقال لصاحب المنزل، اون خونه‌ای که سمت چپ بود و دیوار خراب شده و اون هم در معرض دیده، بهش میگن استر علی نفسه که فی حقه که انشهد، خودت رو در اون بخشی که مال خودت بپوشان دیگه، تو رعایت کن، یا دیوار بکش یا رعایت کن. در اینجا قیل للامام صادق علیه السلام، به حضرت گفته شد فان کان الجدار لم یسقط، دیوار خراب نشده، ولکنه هدمه، صاحب دیوار این دیوار رو خراب کرد و اراد هدمه اضرارا بجاره. چرا خراب کرد؟ خواست حال این همسایه رو بگیره، اون رو اذیت کنه، به اون ضرر بزنه، خسارت معنوی بزنه. لغیر حاجتهی الی هدمه، اصلا این نیازمند به تخریب این دیوار نبود، دیوار سر جاش بود و هیچ مشکلی هم نداشت، منتها این اومد دیوار رو خراب کرد که همسایه رو آزار برسونه یا ضرر برسونه. حضرت در این فرض پاسخ دادن قال لا یترک، این آدمی که دیوار خودش رو خراب کرده این رو رها نمی کنن، یقش رو می گیرن، میگن بیا دیوار رو دوباره بساز. چرا؟ دیوار خودش بود، خراب کرد، حق خودش خراب کرد. میگن نه، اینجا خراب کرد به خاطر اینکه ضرر وارد کند به همسایه. بعد فرمود قال رسول الله صلی الله علیه و آله، حضرت فرمود از قول پیامبر که لا ضرر ولا ضرار و ان هدمه، اگر دیوار رو خودش خراب کرده کلف ان یبنی، مکلف میشه که اون رو بسازد. اگر دیوار خودش خراب شده مجبورش نمی کنن، ولی اگر برای اضرار به همسایه تخریبش کرده، اینجا اون رو وادار میکنن که بیاد دیوار رو بسازه. خب این روایت به لحاظ سندی بر اساس ضوابط ما مباحثی روش هست که الان ما واردش نمیشیم. گفتیم اجمالا همه این روایات در کنار هم دیگه قابل اعتمادن. از مسئله سند که بگذریم، ظاهرا امام صادق علیه السلام در مقام تعلیل برای عدم جواز تخریب یا هدم دیوار در مفروض سوال، اونجایی که میخواد اضرار به همسایه برسونه، به روایت پیامبر صلی الله علیه و آله که فرمود لا ضرر ولا ضرار استناد کرده، کبرای کلی که مورد بیان اون حضرت هست رو منطبق کرده بر این مصداق خاص. این هم یه روایت. البته به این روایت میشه اشکال کرد، لقائلا ان یقول مدلول ذیل این روایت. ذیل روایت کجا؟ اونجایی که گفت ان هدمه او کل فن یبنی، اگر خودش خراب کرده به قصد اضرار این مکلف میشه به ساختنش. این با قاعده سلطنت منافات داره. قاعده سلطنت میگه چی؟ میگه الناس مسلطون علی اموالهم. پیامبر فرمود مردم بر اموالشون مسلطن، هر کار دلشون بخواد راجب اموالشون انجام بدن. این دیوار ملکش بود، میخواست خراب بکنه و خراب کرد. آیا الناس مسلطون علی اموالهم به این حق رو میدهد که دیوار خونش رو خراب بکنه یا نه؟ بله، الناس مسلطون علی اموالهم میگه این تسلط بر اموالش داره، در حالی که در این روایت امام صادق علیه السلام میگه اگر ان هدمه، اگر خرابش کرده، مکلف میکنن اون رو که دیوار رو دوباره بسازه. این معناش این است که این وقتی خراب کرد مسلط بر اموالش نبود. اگر مالک اراده کنه دیوار خونه خودش رو با این عنوان که جزئی از اموال و املاکشه تخریب بکنه، به اقتضای سلطنتی که بر اموال خودش داره نباید کسی مانعش بشه. این در حالیه که این روایت اون رو وادار میکنه که مجدداً دیوار رو بسازه، هزینه کنه دیوار رو بسازه. یعنی این مسلط نبود بر اموالش در اینجا. این پس با قاعده سلطه منافات دارد. جوابش این است که حضرت علیه السلام در این روایت به اقتضای قاعده سلطنت پاسخ سوال رو ارائه کردند. فرمودن که اگر کسی دیواری داشت، دیوار هم حائل بین خودش و همسایه بود و این دیوار خراب شد، لیس یجبر علی ذلک، چون این آدم سلطه دارد، مسلط بر اموالشه. تا حالا دیوار داشت، حالا میخواد دیوار نداشته باشه. ولی وقتی در ادامه پرسش و پاسخ معلوم شد که دیوار رو تعمدن و با هدف اضرار به همسایه تخریب کرده، موضوع تغییر کرد، تبدل عنوان پیدا کرد. در اینجا غرض از هدم دیوار اضرار به غیر بود شد، دیوار رو خراب کرده برای ضرر زدن. و وقتی اضرار قصد هدم این دیوار شد، عدم الاضرار مقدمه. ما در آینده به این موضوع میپردازیم که در مقام تزاحم قاعده لازرر با هر چیز دیگری، هر حکم دیگری، هر مسئله دیگری در تزاحم واقع شد، قاعده لازرر حاکم بر اون ادله است. خب در اینجا هم چون اضرار بر میان آمد، نباید اضرار صورت بگیره، عدم الاضرار اولا. پس این روایت هم از این جهتی که اشکال میکنند دارای نقطه ضعف نیست. ما همه تلاشمون رو خواهیم کرد که بگیم قاعده لازرر حاکم است بر سایر ادله. یکی از مصادیقش همینجاست. در این حالی که طرف سلطه و سلطنت بر اموال خودش داره، ملاحظه میکنید که در اینجا امام علیه السلام فرمود او رو مکلف میکنن به بنای جدید دیوار. این هم روایت چهارم که قاعده لازرر رو به عنوان یک کبرای کلی منطبق میکند بر این مصداق خارجی. چهار روایت رو مطرح کردیم. در این چهار روایت که از کتب شیعه و اهل سنت هم نقل کردیم، کاملا مدعا واضح است. البته روایات در این مسیر، در این فضا زیاده. بعضی از بزرگان 20 روایت رو بررسی کردن که پرداختن به همه اونها از حوصله مباحث ما خارجه. جنبندی این روایاتی که خوندیم چند نکته است که این رو با سرعت عرض میکنم. از مجموع روایاتی که ما مرور کردیم استفاده میشه که قاعده نفی ضرر و نفی اضرار یک کبرای کلی و قابل انطباق بر مصادیق مختلف است، کما اینکه در این روایات بر مصادیق مختلف منطبق شد. همان گونه که در برخی از روایات ملاحظه کردید، این قاعده کلی و این کبرای کلی بر مصادیق متنوعی انطباق داده شد. دوم، اعتبار روایات مورد اشاره محل تردید نیست. صدور فقره لا ضرر و لا ضرار از پیامبر از مسلمات قلمداد شده. تعابیر فقها درباره این روایات متواتره یا مستفیضه بود، پس به لحاظ سندی هم مشکل نداشت. در فقره لا ضرر و لا ضرار نفی جنس شده. معناش این است که بر اساس رأی مرحوم شیخ انصاری که شارع مقدس هیچ حکمی رو که متضمن ضرر و اضرار به دیگری باشد، یا ضرر به خدا انسان باشد، مکلف باشد، یا اضرار به دیگری باشد، در دین اسلام جعل نشده و تشریع نشده. این هم نکته سوم. بر اساس روایات یاد شده هیچ کس حق ندارد با تمسک به احکام دین یا به بهانه حق شخصی خودش به دیگران ضرر وارد کنه. در روایتی که قاضی نعمان مطرح کرد، در دعایم دیدید طرف دیوار خونه خودش خراب شده یا خراب کرده، حق شخصیشه اما به دیگری ضرر وارد کرده، این رو حضرت فرمود نه، حق نداره، باید بره دیوار رو بسازه تا خسارتی به دیگری وارد نشود. این چهار روایتی که گفتیم، البته روایات زیاده و به نظرم به همین مقدار کفایت میکنه. جنبندیش رو هم عرض کردیم. پس از نظر ادله‌ای که داریم، آیاتی رو که مورد بحث قرار دادیم و روایاتی رو که اشاره کردیم، به عنوان سند معتبر برای مدرک این قاعده کفایت میکنن. البته بحث اجماع و عقل و سیره و عقلا هم هست که انشالله در جلسات آینده اونها رو هم بیان میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.